أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صحيفه سجاديه، رسيدين به دعای 44، دعایی که امام در اول ماه رمضان میخوندن، قسمت سوم این دعا. امروز هم که پنج شنبه 27 خرداد 1400 شمسی، امام در این فراز نکات بسیار کلیدی رو مطرح میکنن که توجه به اینها میتونه در رشد معنوی ما بسیار مؤثر باشه. امام میفرماید که وَأَنْ نَتَقَرَّبَ إِلَيْكَ مِنَ الْأَعْمَالِ الزَّاقِيَةِ بِمَا تُطَهِّرْنَا بِهِ مِنَ الذُّنُوبِ. خدایا به ما توفیق بده که در این ماه رمضان تقرب بجوییم و تقرب پیدا کنیم به سوی تو از اعمال زاکیه، از اعمال پاک، چه اون اعمال پاک باعث بشه ما طاهر بشیم، پاک بشیم از گناهان، گناهانی که قبلا از ما سر زده و باعث شده که قلب ما چدر بشه، روح ما چدر بشه و غباری در قلب و روح ما ایجاد بشه. اعمالی رو به ما توفیق بده انجام بدیم در ماه رمضان، عبادات، طاعات، که این قلب ما پاک بشه. معلوم میشه که یکی از راه های توبه که انسان بتونه از آثار گناهان پاک بشه انجام اعمال خیر، مخصوصا عبادت حضرت باری تعالی، که بسیار مؤثر هستش در طهارت قلب، در پاکی قلب. بعد میفرماید و تعصمنا فیه مما نستعنف من العیوب. خدایا تعصمنا، ما را اسمت بده، ما را مسئولیت بده، نگهدار از این که ما دوباره نستعنف و باز کردیم به عیبه ها، به این گناهان و کوتاهیش داشتیم. یعنی اعمال خوبی انجام بدیم، این اعمال خوب ما رو آنچنان رشد بده که ما نذاره دیگه ما برگردیم به اون عیبه ها و اون کارهای ناقصی که خدای نکرده قلب ما رو آلوده میکرد داشته باشیم. حتی لا یورد علیک احدون من ملائکتی که الا دون ما نور دو من ابواب طاعت لک و انوال قربت الک. تا اینکه طوری ما موفق به اعمال خوب باشیم که ملائکه‌ای که از جانب ما پیش تو میان و اعمال ما را ضبط و ثبت میکنن، همیشه اینا وارد بشن بر تو با طاعتهایی که ما انجام دادیم، غیر طاعت پیش تو نیارن، غیر طاعت بر از ما پیش تو نیارن، یا غیر طاعت از ما سر نزنه. خب این معلوم میشه انواع ملائکه اینها چه اعمال رو میبرن. اینا مختلفن، احد من ملائکتی که یکی مثلا نماز رو میبره، یکی روزه رو میبره، یکی عبادت رو، سجود رو، کار خیر رو، کمک به دیگران رو، انواع کارهای خیر ملائکه موکلین خاصی داره. از این برم باید بدونیم اصلا خود کارها رو که انسان موفق میشه، عبادات و طاعات، همه اینها به توفیق و عنایت الهی و کمک ملائکه هست که ما نمیدونیم و اینا رو نمیبینیم. چه اگه بخوایم از قرآن کریم هم به این مسئله شاهدی بیاریم، اون آیه مبارکه که پس پیامبر صلوات الله علیه میفرماید که و ما رمیت از رمیت یعنی پیامبر تو اونی چی به سوی کفار انداختی تو نه انداختی ولیکن الله رما. و ما میدونیم که این انداختن به وسیله دست مبارک حضرت انجام شده، در حضرت جسمی فیزیکی دست حضرت این شنهایی رو برداشت انداخت به طرف کفار و مؤثر واقع شد. پس این حضرت قابل شک نیست، قرآن رو نمیخواد نفی کنه. و ما رمیته تو انداختی ولیکن تو انداختی، یعنی اینی چه انداختی؟ با عنایت و کمک ملائکه ما بود، نیروی ما بود که وسط ملائکه به بازوان تو رسید، به طوری که اگه ما بگیم که تو انداختی درست گفتیم که از ذات ظاهری صدور فعل وسیله شخص مبارک از پیامبر انجام شده. و اگه بگیم که تو نینداختیم ما انداختیم، اصلش هم همینه، بازم درسته، چون امدادی که پشت سر این بوده نیروهای غیبی کار رو اونا انجام دادن. اگه این امدادهای غیبی نبود اصلا حضرت قادر به انجام این کار نمیشد. مثالی که میتونه اینو تو ذهن خیلی نزدیک کنه، شما بچه‌تون رو آموزش میدید، یاد میدید، درسشو ضعف داره، آموزش میدید، یاد میدید، جبران میکنه، یاد میگیره، میره نمره 20 میگیره. وقتی نمره 20 گرفت، خب اینجا توصیف این اینه که شما درسته، چون که بچه‌تون دوست دارید، پسر من، دختر من 20 گرفته، درست هم هستش. ولی واقعیت اینه اگه کمک شما نبود، زحمتی که شما کشیدید نبود، اصلا این نمیتونست 20 بگیره. پس این 20 اول مال شما هستش، زحمت کشیدی، تلاش کردی، بچه‌تو در ظرف یک هفته، دو هفته ضعفش رو جبران کردی، درسش رو یاد دادی. ولی چون که شما به اون رحیم و رعوف هستی، به اصلا نمیجی، همه جا میجی بچه من 20 گرفته، اصلا تلاشای خودت فراموش میکنی. حضرت باری تعالی هم بندگان از بس که رؤوف و رحیم هست، از پدر و مادر مهربان تره، تمام نیروهای غیبی که پشت سر کارهای خوب هست و خدا اینا رو اراده کرده و خدا اینا رو امداد کرده، به حساب نمیاره. شما یه نماز شب میکنید، ملائکه شما رو کمک میکنن، بعد شیطان رو از شما دور میکنن، راحت با حال یه نماز شب میکنی، خیلی هم روحت شارژ میشه. ولی این نیروهای غیبی، ملائکه که کمک کردن، امداد غیبی رو خدا به حساب نمیاره. تمام این نماز شب رو به پای شما میبیسه، پاداش رو میده. در قرآن کریم هم هست که من جاء بالحسنته فله عشر امثالها، هر کسی کار خیر انجام بده، انجام کار خیر مگر بدون عنایت الهی، بدون کمک مأمورون الهی امکان پذیر هستش. ولی خداوند از عنایتی که به بندگان داره، اصلا امدادهای غیبی خودش رو به حساب نمیاره. که اونجام که حضرت فرمود که ضربت علی یوم الخندق یوازی عبادت الثقلین، ضربتی که حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب در روز خندق بر اون کافر زد، این ثوابش برابر تمام عبادت های جن و انسه. از دلیل السلام خدا کمکش کرده، عنایت الهی پشت سرش بوده، ولی خب خدا این عنایت ها رو حساب نمی کنه. مثل پدر مادری که تمام امکانات رو که برای فرزندش، دخترش، پسرش انجام داده اصلا به حساب نمیاره و اینو خودش انجام طوری دلو می کنه که این فرزند خودش انجام داده، حتى لا نورد عليك أحد من ملائكتك إلا دون ما نورد من أبواب طاعة لك وأنواع قربة لك. چه از جدیم فرماید خدایا طوری کن چه ملائکه تو فقط طاعات و انواع عبادت هایی چه باعث تقرب به تو میشه از ما پیش رو بیارن، یعنی ما غیر طاعت تو به چیزی مشغول نباشیم، مخصوصا در این ماه مبارک رمضان. اللهم انی اسألک به حق هذا الشهر و به حق من تعبد لک فی من ابتدائه الى وقت فنائه من ملک قربته او نبی ارسلته او عبد صالح اختصصته ان تسلی على محمد و آله. این فراز درباره عظمت صلوات هست. البته خدایا من از تو درخواست میکنم به حق این ماه مبارک رمضان و به حق کسانی که عبادت کردن تو را در این ماه از اول ماه تا آخر این ماه، چه عبادت از ملائکه مقربین باشه چه ملائکه مقربین هم در این ماه مشغول عبادت هستند و انبیاء مرسلین نبی ارسلته و انبیاء چه همهشون معصومن و عبادت الهی رو کردن در این ماه، خدای به حق اینها قسم، یا بندگان صالحی چه اختصاص دادی به خودت، مخصوص خودت کردانیدی این بندگان صالح رو، چه اول اینها اهل بیت علیهم السلام هستن چه عبادت صالح خدا هستن، خدایا به حق اینها، به حق ماه رمضان، به حق کسانی که در این ماه عبادت کردن قسمت میدهیم که صلوات بفرستی بر محمد و آل محمد. و احلنا فیه لما وعدت اولیاءك من کرامته. خدا احلنا یعنی ما اهل بجردان، خدای ما رو اهل بگردان در این ماه رمضان به اون وعده هایی که به اولیای خودت دادی، وعده های الهی استحقاق میخواد و عنایت میخواد، ما رو اهل بگردان برای اینها که از کرامت خودت به اینا دادی. درست اینا اعمال خوب انجام دادن ولی رسیدن به این وعده ها جز به کرامت امکان پذیر نیستش. خدایا ما رو اهل اون وعده هایی که برای اولیات قرار دادی اهل قرار بده. و اوجب لنا فیه ما اوجبت لأهل المبالغت فی طاعته. خدایا در این ماه رمضان ما را مستحق قرار بده، برای ما هم پاداش قرار بده اون چیزی که قرار دادی برای کسان که مبالغه در طاعت تو دارن، در عبادت تو مبالغه دارن، در نمازها، در روزه ها، در کارهای خیر در ماه رمضان، اونایی که تمام سعی و هم و تلاششون در ماه رمضان عبادت تو هست و تو با این عنایت داری و پاداش میدی، خدایا ما رو هم مثل اونها پاداش بده، اون پاداش هایی که برای اونها در نظر گرفتی برای ما هم در نظر بگیر. واجعلنا فی نظم من استحق رفیع الاعلا برحمتک. خدایا ما را هم جزو کسانی، اسم ما را جزو کسانی بنویس، در ردیف کسانی بنویس که مستحق رفیع اعلا هستند، درجه بلندترین درجه هستند در پیشگاه تو. به رحمت خود اسم ما را هم زد داخل اونها ثبت کن، ما را جزو اونها وارد کن که عباد صالحین هستند، انبیا هستن، اولیا هستن. چه که درخواستای مهمه ماها باید این باشه که خدایا ما را جزو اونها قرار بده. حضرت یوسف علیه السلام هم در اون آیه سوره یوسف علیه السلام وقتی داستانهای حضرت یوسف چه پایان میابد، آیه آخر اینه دیگه، در آخر این داستان، رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل احادیث، بجه خدایا مرا تأویل رویا، تعبیر خواب یاد داده و ملک و این ثروت و حکومت و موقعیت داده. بعد می فرماید انت ولی فی دنیا فی الاخره، تو ولی و سرپرست من هستی در دنیا و آخرت. توفنی مسلمن، به من توفیق بده چه عمر من در تسلیم به فرامین تو، در تسلیم به احکام تو سپری بشه. و الحقنی به صالحین، آخرین داشته و ما رو به صالحین ملحق کن، جزو صالحین باشم، در ردیف صالحین باشم، با صالحین مشهور بشم. همینه چه امام اینجا میفرماید چه وجعلنا فی نظم من استحق الرفیع الاعلی برحمته، خدای ما را در ردیف کسانی که مستحق رفیع اعلی، مقام اعلی پیش رو هستن قرار بده. همون صالحین هستن چه انبیا و اولیا درخواستشون بوده الحاق به اینها، و حضرت یوسف علیه السلام هم در آیه به این درخواست داره. اللهم صل علی محمد و آله، خدای درود فرست بر محمد و آلش. امام در اینجا خطراتی رو چه یک انسان موحد رو تهدید میکنه اینا رو یادآوری میشه و خیلی مواد میشه اهمیت بدیم. چه خدایا درود برسه بر محمد آلمان و جنبن الالحاد فی توحیدت، از الهاد در توحیدت، این شما وحدانیت رو ملحد باشیم، ملحد باشیم نه اینجا انکار کنیم، بلکه خدای نچرده شریکی بر تو قائل باشیم در عمل، در فکر. خیلی باید حواسمون باشه در گفتار، در کردار، در ذهنمون خدای نچرده حرف مشرکانه، نظر مشرکانه داشته باشیم. خب رفتیم دکتر، خب دارو داد خوب شدیم، باید شکر کنیم از دکتر، باید تشکر کنیم، حقشو بدیم، ولی نجیم که اجه فلان دکتر نبود من دیگه از بین رفته بودم. این درست نیست. اون دکتر مأمور الهیست، قدرت و فکرش به اراده خدا میچرخه. همین چه مرضی تو رو خوب تشخیص داده به عنایت الهی بوده، تفکرش مال خدا بوده. بعد اول باید خدا رو شکر کنیم، نجیم فلانی نبود دیگه من از بین رفته بودم. این درست نیست، این شرکه. به همین خاطر نه شرکی چه انسان دیگه نجس بشه، نه اون چه عقیده وهابیت انسانها رو با ادنا مناسبتی تشفیر میکنن، این اصلا این باطله. منظور مسئله مجاهده با نفس است. نفس انسان همیشه با همکاری شیطان انسان رو به غیر خدا توجه میده، به غیر خدا توجه میده. اومدی خونه، خب غذای خوردی، خوشمزه بود، خانوادت خورد، اما باید الحمدلله بگی چه خداوند روزی داد، این در این مشکلات اقتصادی چه امروزه جامعه ما هست، یک غذای خوبی تونستی فراهم کنی برای خودت، خانوادت. بعد این همسر محترم چه زحمت کشید اینو درست کرده، این هم لطف الهیست، نعمت الهیست، باید ازش نهایت سپاس داشته باشی. باید تو ذهنت باشه چه بابا سلامتی این، استعداد این، محبت این، همه لطف خدا هست، همه نعمت خدا هست. اگه خدای تعالی یک لحظه به سلامتی نمیداد، دیگه نه غذای درست میشد، نه با هم مدام سر سفره با خوشی و بشی غذا رو میخورد، همه چی خراب میشد. بنابراین تو ذهن تشکر کن، نگو مثلا این نبود من چه کار میکردم. این البته این کفران اون دسترن زحمات ها اون نیست، یا خانم نجه این آقا نبود دیگه ما گرسنگی میمردیم، نه اینها ابزارن، ما باید ابزار بودن اینها رو بدونیم. البته صمیمیت، صفا، تشکر اونجا ربطی به این نداره. ما باید از انسان ها نهایت تشکر داشته باشیم، به کوچکترین خدمتی که به ما میکنن باید ما بیشترین تشکر داشته باشیم، ولی این خدایی نکرده باعث نشه که ما بیایم اینها رو در ذهنمون مؤثر واقعی قرار بدیم و اون عنایت الهی چه پشت سر اینا هست فراموش کنیم. و همین خاطر حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب می فرماید ان الشرک اخفا من طبیب النمله، شرک از این راه رفتن مورچه‌ای در شب تاریک بر روی سنج خارای سیاه سخت‌تر تشخیصش. چرا؟ چون که نفس و شیطان کارشون اینه که همیشه انسان رو از یاد خدا، از مقصود توحید باز بدارن. مثلا الان کاری کردی، درسی خوندی، خدمتی به جامعه کردی، کتابی نوشتی و همه خوششون رو تشویق کردن، امتیاز بردی. خب بعد شیطان میگه آقا من یه کتابی نوشتم، اصلا کتاب های دیگران در مقابل اون هیچه. بعد نشانهش این که فلان جایزه فلان جا برد. این نفس میخواد خودش رو مطرح کنه. اونجا باید حالا بگو مشکل نداره، تو نوشتی، واقعا هم تو نوشتی. ولی این چه این استعداد، این تمام توانایی از چی بود؟ باید متوجه باشه این کتاب هم از تو هست هم از تو نیست، از اوست. و ما رمیت از رمیت، بله نقصانی داشته باشه این از ماست، نتونستیم اون ظهور و تجلی کامل رو منعکس کنیم. ولی این چه نفس بیاد کمالات رو به خودش نسبت بده، سینه سپر کنه، دچار غرور بشه، دیگران رو تحقیر کنه که من این چنین کمالات دارم، این همون شرک خفی هست که در دلها رو نفوذ میکنه. و از جردم نفس و شیطان همیشه انسان رو به شرک دعوت میکنه. نفس و شیطان حواسمون باشه. اون وقت امام اینو میگه که ولی اله در توحید هیچا اینطور نیست یه موحدی خدایی نچهده ملحد بشه، اصلا امکان نداره، بریم چمه. ولی اینجا این خطر هست، امام این خطر رو میگه که در ذهن و تفکر یه وقتی این مشکل پیش نیاد. اللهم صل علی محمد و آله و جنبنا الالحاد فی توحیدک، از الالحاد در توحیدت ما رو دور بدار. و تقصیر فی تمجیدک، از کوتاهی در تمجیدت ما باید همیشه خدا رو تمجید کنیم، یاد کنیم، حمد کنیم، ذکر کنیم، به طوری که خودش بارها در قرآن گفته و اذکر الله کثیرا، یا ایها الذین آمنوا اذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوا بکرتا و اصیلا، که در سوره احزاب آیه 41 توصیه اچید داره که ما رو ذکر کنید. بعد ظاهر اینه که این آیه 41 و 42 سوره احزاب اجه انسانی به این شرایط عمل کنه، یعنی ذکر داشته باشه، ذکر کثیر داشته باشه، تسبیح الهی بگه، اون آیه بعد 43 پاداش اینه وَالَّذِي يُسَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، این خدا کسی هست که به شما و ملائکهش درود میفرسته، یعنی ملائکه و خدا به شما درود میفرستن. چرا؟ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تا از نور و ظلمت ها شما رو خارج کنه، از ظلمت ها خارج کنه، به سوی نور ببرن. و کانه بالمؤمن رحیما، خدا مؤمن رحیمه، مهربانه. مؤمن نباید تو تاریکی بمونه، چون مؤمن تاریکی بمونه آخرت دچار مشکلات عدیده میشه. و امام فرماید شما خدای به ما توفیق میده تکثیر در تمجید تو نداشته باشیم. و شک فی دینه، یا خدا در دین شک کنیم، در فرامینت ما شک کنیم. ولی اما ان سبیل، یا از راه تو ما خور باشیم، غفلت داشته باشیم. ولی اغفال لحرمتک، در از حرمت تو، از احترام تو، از حریم تو غافل باشیم. خدا خیلی حریم داره، در کلمات باید مواظب باشیم، در قلب ما، در خطورات، در عبادت ها همیشه باید مراقب خدای باشیم. اونجا میفهمد به یحذرکم الله نفسه ها، چون خدا خیلی عظیمه، خیلی قادره، ما بهش خیلی محتاجیم، هرچی بگیم که هم گفتیم. وقت میفرماد خدایا ما رو از غافلان در حرمت خودت قرار نده. ول انخداع لعدو که شیطان رجیم، و از کسانی قرار نده که خدعه شیطان در نو مؤثر واقع شده، دچار فریب شیطان شدن، ما رو از اونها قرار نده. و السلام علیکم و رحمت الله
وبركاته.